سرای بزرگ ایرانی. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
سلام علیکم اوستا.
جون دلم بفرما.
ترمز میگیرم ولی خب ماشین خوب وای نمیسته. شما بگو چی کار کنم؟ گفتن که کارش بیسته.
اونی که کارش بیسته لنت مدرن تندیسته. تو گرما با تو سرما جاده چه خوش چه خیسته. وقتی که لنت ترمزت لنت مدرن تندیسته، فقط با یک میش ترمز وای میستی تو بشمارسه. اونی که کارش بیسته لنت مدرن تندیسته.
برنده خوششانس 100 میلیون تومانی امروز ما شماره 123-849.
در جشنواره بزرگ شهر تخفیف‌ها از تخفیف‌های ویژه بر روی کلیه محصولات بهره‌مند شوید و علاوه بر آن فقط با حضور در هر یک از شعب شهر فرش و شهر لوازم خانگی در قرعه‌کشی روزانه 100 میلیون تومان شرکت کنید. شروع جشنواره از 12 خرداد تا 10 تیر ماه. هر 1 میلیون خرید یک شانس بیشتر. بخری نخری بردی. مرجع تخصصی فرش و لوازم خانگی.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست.
از شما شنوندگان محترم رادیو فرهنگ دعوت میکنم آخرین برنامه این بخش رو بشنوید با عنوان سرزمین من، که کاریست از گروه تاریخ و اندیشه ی رادیو فرهنگ. سرزمین من.
کاری از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام. سلام به شما اهالی سرزمین من، به شما شیفتگان و دوستداران این کهن بوم و بر. از این لحظه با مجله رادیویی سرزمین من همراه شما هستیم تا حوالی ساعت 14. مثل همیشه پرسشی رو در ابتدای برنامه مطرح می‌کنیم. شما دوستان شنونده تا حوالی ساعت 13:50 فرصت دارید که پاسخ بدید. انشاءالله در پایان برنامه هم به قید قرعه به یک نفر از شما عزیزانی که پاسخ صحیح رو گفته باشه هدیه‌ای تقدیم خواهد شد. و اما پرسش امروز. اولین بار در چه دوره‌ای استفاده از کاشی هفت رنگ در ایران رواج پیدا کرد؟ 1. سلجوقیان، 2. صفویان، 3. ایلخانان. سامانه پیام کوتاه 30558 و شماره تلفن ها 220-485-220-58-800. و حالا اولین صفحه از این مجله رادیویی.
We'll be right back. خیش گفتار.
در صفحه پیشگفتار همراه میشیم با کارشناس مجری خوب مجله رادیویی سرزمین من جناب آقای محمد علی مؤمنی. سلام بر شما.
سلام و درود به شما. روزتون بخیر آقای معنوی.
روز شما بخیر. سپاسگزارم. و اما موضوعات امروز.
بله، امروز در گفتگوها ما در استان کردستان هستیم. هم درباره موزه سنندج می‌خوایم صحبت بکنیم، درباره دریاچه زریوار و همینطور عمارت خسروآباد در سنندج، درباره انتخابات پیش رو، انتخابات ریاست جمهوری هم یک گفتگو تقدیمتون میکنیم. آقای دکتر بابایی هم همچنان ما رو با تاریخچه جذاب پرواز در ایران همراه میکنن. آقای مختاری سهانی و آقای ساجدی هم از تاریخ برای ما میگن.
بسیار عالی.
گنجینه.
اگر در پی یافتن مکانی سرسبز و خوش آب و هوا برای گذروندن این روزهای گرم هستید، شهر سنندج یکی از بهترین گزینه هاست. این شهر تاریخی و شگفت‌انگیز علاوه بر آب و هوای دلانگیز و دلپذیر، اماکن تاریخی و تفریحی فراوانی داره. اگر تمایل دارید که رد پای تمدن چند هزار ساله کشورمون رو یک جا جستجو کنید، موزه سنندج بهترین گزینه است. برای آشنایی بیشتر با این گنجینه ارزشمند هم کلام میشیم با جناب آقای دکتر محمد رضا کارگر، استاد دانشگاه و مشاور عالی معاونت میراث فرهنگی کشور. آقای دکتر سلام بر شما.
سلام به شما.
سلام عرض میکنم جناب آقای معنوی و جناب آقای مؤمنی عزیز، در خدمت شما.
متشکرم.
سلامت باشید آقای دکتر. امروز هم با شما همراهیم که در استان زیبای کردستان با این موزه زیبا آشنا بشیم که در یک بنای قاجاری هم واقع شده. بفرمایید آقای دکتر.
بله، همه شهرهای ما از یه تاریخ بسیار بسیار دیرینه ای برخوردار هستند و معماری به جای مانده در این شهرها نشان از تاریخ و هویت این شهرها میباشه و صحبت میکنه. ما در بعضی از شهرها معماری های خیلی خاص داریم، از جمله در سنندج که شما فرمودین، و واقعا حیرت آوره که این مقدار معماری ایرانی به خصوص از دوره قاجار در این شهر بسیار زیبا به یادگار مونده و به خوبی حفظ شده، از جمله همین ساختمانی که موزه سنندج در اونجا واقع هست که یکی از خانه های بسیار بسیار با ارزش دوره قاجار به حساب میاد که دارای اندرونی هست و دارای به اصطلاح فضای بیرونی هست. حالا وقتی ما راجع به اندرونی و بیرونی صحبت میکنیم، در واقع داریم راجع به حرمت و محرمیت صحبت میکنیم و معماران به خوبی فرهنگ ایرانی رو میشناسن و میدانن که اهل یک خانه باید در یک فضایی که راحت باشن زندگی بکنن و امور بیرونی صاحب آن خانه که معمولا دارای منصبی خاصم هستن باید مزاحمتی برای اهل خونه ایجاد نکنه. لذا فضای بیرونی برای این منظور تدارک دیده شده و ساخته شده و این خانه های سنندج و از جمله همین خانه که موزه سنندج هست از زیباترین عناصر معماری استفاده کردن، به خصوص از هنر چوب در اینجا بسیار بسیار عالی، دیگه هنر کاشیکاری، هنر آینه کاری و هنر گچبری از شاخصه های
آی دکتر کارگر. خب فکر کنم ارتباط متاسفانه قطع شد. حالا اگر این امکان فراهم شد که مجدد با ایشون تماس بگیریم گفتگو رو ادامه خواهیم داد. اما تا به اینجا نکات بسیار خوبی رو گفتن.
بله، بله. خود بنا صحبت کردن که یک بنای قاجاری است و خب حالا به خصوص تا قبل از اینکه ما یه مقدار از اون سنت معماریمون فاصله بگیریم، معمولا خانه‌های ایرانی همون سنت اندرونی بیرونی رو در معماری لحاظ می‌کردن.
بله، ارتباط مجدد برقرار شد. آقای دکتر کارگر عزیز سلام، مجدد.
به هر حال این بنا در سال 1354 توسط اداره فرهنگ اون زمان تبدیل به موزه میشه و همچنان در این با این عنوان داره به حیات خودش ادامه میده. ما در این موزه آثار بسیار زیادی رو به نمایش گذاشته شده و میتونیم با دیدن این موزه هم به تاریخ مردم سنندج، هم به گذشته سنندج و هم به باورهای سنندج و تنوعی که در پوشش، در فرهنگ و در لهجه گفتمان و آن چیزی که ما راجع به کردستان که با مرکزیت سنندج میخواهیم بدانیم در این موزه میتونیم ببینیم و به خصوص بخش نگارخونه این جا که محلیست برای برگزاری نمایشگاه های متعدد و شدیداً مورد توجه مردم کردستان هست و تمام مسافرانی که با دلایل مختلف به این شهر سفر میکنن و خوشبختانه اماکن بسیار زیادی در انتظار اوناست برای اینکه اونها بتونن یه سفر به یادماندنی داشته
باشه. بسیار عالی، خیلی ممنونم آقای دکتر.
متشکرم آقای دکتر کارگر عزیز، خدا حافظ.
خواهش میکنم، متشکرم.
سیزده و دوازده دقیقه همچنان همراهتون هستیم با مجله رادیویی سرزمین من از رادیو فرهنگ. و اما پرسش، اولین بار در چه دوره ای استفاده از کاشی هفت رنگ در ایران رواج پیدا کرد؟ یک، سلجوقیان، دو، صفویان، سه، ایلخانان. شماره تلفن ها 220-485 و 220-58-800. سامانه پیام کوتاه 30558. آقای غلامرضا اکبری از نیشابور گفتن صفویان، خانم اعظم سبزی گفتن صفویان و همینطور آقای مرتضی محمدی از همدان هم گفتن گزینه دو یعنی صفویان. و حالا آقای مؤمنی و نکاتی که هر روز درباره پرسشی که مطرح میکنیم دارن.
بله، من می‌خواستم درباره اصلا این که ما از کجا رسیدیم به کاشی هفت رنگ. خب قبل از اون ما سنت کاشیکاریمون به شکل در واقع کاشیکاری معرق بود. حالا اینکه اینا چه تفاوتی با هم داره، عموما در کاشی هفت رنگ قطعات قالب زده‌ای در اختیار قرار گرفت که برای اونها رنگ‌آمیزی شروع شد و به خاطر همین هم از اصطلاح هفت رنگ براش استفاده می‌کنند، در حالی که ممکنه الزاماً همه هفت رنگ هم استفاده نشه، اما به خاطر نقاشی کردن با رنگ‌های متعددی که قبلاً با در کنار هم چیدن قطعه‌های کاشی در کاشیکاری معرق در واقع قطعات رو کنار هم دیگه میچیدن، اما در کاشی هفت رنگ قطعات قالب زده ای در اختیار قرار گرفت که از رنگ بر روی اون استفاده میکردن و بعد میدادن در کوره. این باعث تثبیت رنگ روی این کاشی ها هم میشه.
سپاسگزارم. در ماه پرفیض ذی‌الحجه هستیم، سراسر حج نور و معرفت و معنویت. در این لحظه هم ارتباطمون برقرار شده با جناب آقای موسوی، گزارشگر اعزامی به مکه مکرمه. جناب آقای موسوی سلام بر شما، وقتتون بخیر، ساعت قبول.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم از سلام و وقت بخیر دارم محضر شما، همکاران عزیز، جناب آقای منوی و آقای مومنی عزیز.
سلام به شما، روزتون بخیر.
روز شما هم بخیر.
سلامت باشید. من مومنی هستم.
زنده باشید. آقای مومنی عزیز، بزرگواری شما و همه همکاران عزیز و مخصوصا شنوندگان خوب و با صفای رادیو فرهنگ در برنامه سرزمین افتخار دارم که از کنار بیت الله الحرام مکه مکرمه در محضر شما مردم عزیز و شما همکاران گرامی باشم، در خدمتتون هستم.
متشکرم آقای موسوی عزیز، گزارش شما رو میشنویم و حال و هوایی که حاکم هست بر مکه مکرمه.
خب مکه مکرمه دیگه دیشب آخرین زائران کشورهای مختلف و مخصوصا کشور عزیزمون ایران یه وارد شدن یه تقریبا.
بله.
و حالا از امروز تقریبا دیگه تمام مسیرهای ورودی مسجد الحرام و کل شهر مکه دیگه حالا هوای مراسم ایام تشریق رو میگیره و ترددها دیگه کم میشه و در بخشی مناطق دیگه هستن باید پیاده انجام بشه به سمت اونهایی که میخوان زیارت برن.
بله.
و خودشون رو برای یک حج بزرگ ابراهیمی در واقع امسال آماده میکنن. ظاهران عزیز ما هم که دیگه دیشب اونهایی که مدینه بودن رسیدن و اونهایی که از ایران هم میخواستن بیان دیگه آخرین کاروان ها اومدن و اعمال عمره تمتعشون رو انجام دادن و انشالله از جمعه است دیگه وارد صحرای عرفات و برنامه های اونجا میشن تا بتونن استفاده بکنن. حالا اونهایی که شوق دیدار خانه خدا و وصال یار رو داشتن داره که انتظاری در سالهای طولانی کشیدن، در سال 15 سال یک آتش ویژه‌ای برای بودن در این سرزمین دارن. من خدمت رفقا عرض کردم، جناب آقای معنوی، جناب آقای مومنی عزیز بزرگوار، ماها منم اولین بارم این افتخار پیدا کردم. داستان سفر من خیلی خوشا
به سعادت من خوشا به سعادتتون آقای موسوی.
آره سلامت باشید. و فکر نمی کردم اینقدر مغناطیس و یک جذبه ویژه اینجا داشته باشه. حالا عمره 20 سال پیش مشرف شده بودیم اما واقعا قرار گرفتن در این فضا من آرزو میکنم برای شما دو بزرگوار، همه همکارانی که هستن و همه مردم عزیز که انشالله شما هم مشرف بشید. حج یه نکته این که توصیه اکید شده و روایت هست که توی دعا کردن برای دیگران خواستن بخیل نباشید توش، یعنی این عبارت اومده ها. من دعا میکنم که حتما شما مشرف بشید
انسان.
و حال هواش اینه که انسان وقتی میاد اینجا خدا میگن خدا انسان رو بغل میکنه و برای این مدت توی وجود خودش میگیره و دست میده باهاش، اینجا یه حس رو داره.
در
لحظه اولی که انسان اون نگاه اولی که به چشم ما به خونه خدا میفته و خونه خدا رو میبینه، این نگاه الان که الانه من هنوز فراموشش نمیکنم. انگار انسان به معشوق خودش و به اون وصال خودش دست پیدا کرده.
خوش به سعادتتون آقای موسوی عزیز و التماس دعا داریم از شما، سپاسگزاریم. عزیزین استفاده کردیم از صحبتتون آقای موسوی عزیز.
حالا ای هالند مردم عزیز، زائران عزیز در انتظار اون مراسم بزرگ موسم ابراهیمی هستن و همه اونها یک آرزو هم دارن در انتظار فرج بودن و پیروزی مسلمانان، مخصوصا مردم عزیز.
الهی آمین. متشکرم آقای موسوی عزیز، خدا حافظ.
خدا حافظ.
یا علی مدر،
یا علی.
ارادت با
همچنان با مجله رادیویی سرزمین من از رادیو فرهنگ همراه شما عزیزان هستیم. اولین بار در چه دوره‌ای استفاده از کاشی هفت رنگ در ایران رواج پیدا کرد؟ 1. سلجوقیان، 2. صفویان، 3. ایلخانان. سامانه پیام کوتاه 30558. آقای پوریا محمدی، آقای محمد اسماعیلی و همینطور آقا محمد از سنندج گفتن دوره صفویه. آقای آقا میری پیامک دادند، آقای آقا جانی از گیلان و آقای فضلی از تهران گفتن صفویان. تماس هم میتونید بگیرید 220-485 و 220-58-800. نکته دیگر رو بشنویم از زبان شما آقای مومنی.
بله، حالا چون این که میگن هفت رنگ، درسته که اشاره کردم که در واقع این هفت رنگ یک اسم گذاریه که اشاره به بخشی از رسالت کاشی هفت رنگ میکنه، این که هفت رنگ درش باشن، اما اشاره کردم که در واقع به خاطر حضور رنگ به صورت نقاشی بر روی سطوح کاشی بهش اطلاق هفت کردن هفت رنگ. اما به هر حال هفت رنگ عموما در این کاشی ها حضور داره که بد نیست به اینا اشاره بکنیم. معمولا همون رنگ هاییست که قبلا در کاشی معلق هم استفاده می شد: سفید، سیاه، فیروزه‌ای، لاجوردی، زرد، قرمز و حنایی.
بسیار عالی، ممنونم از توضیحات شما و حالا بریم به سراغ صفحه دیگر.
شکوه ایران،
اما همچنان در سنندج هستیم و میخواییم آشنا بشیم با یکی دیگر از جاذبه های باشکوه و بیمانند این شهر، یعنی امارت خسروآباد. و در صفحه شکوه ایران ارتباط تلفنی برقرار کردیم با جناب آقای فرزان احمد نژاد، استاد دانشگاه. آقای دکتر سلام.
سلام آقای دکتر.
من هم عرض ادب و احترام دارم خدمت شما و جناب مومنی عزیز. امیدوارم که خوب و خوش و تندرست باشید همچنین. و روزگار هم به کامتون باشه.
سلامت باشید. آقای دکتر، از این مجموعه به عنوان امارت یاد میکنیم، اما من دیدم که چند تا ویژگی درش هست که هم مثلا در امارت ها و خانه ها میبینیم، هم گاهی مثلا در قلعه ها و دش ها بودن، از اون مثلا خندق دورشه، یا مثلا چارباغ بودنش، یا محصور کردنش با درخت ها. از زبان شما بشنویم ببینیم که بالاخره چیه که این همه ویژگی ها رو با خودش داره.
بله، خب عرضم بزرگتون که آنچه که ما تحت عنوان امارت خسروآباد میشناسیم، هست اولیه این امارت از دوره صفوی آغاز میشه و اون بخش در واقع بیرونی اون و بخش قلعه در واقع به اصطلاح که در سه طبقه ساخته شده ایجاد میشه. این بخش تقریبا میتونیم بگیم که تحت تأثیر بناهای طبقاتی دوره صفوی ساخته میشه، اما با یک الگوی متفاوت.
بله،
یک حیات مرکزی هست که یک حوض چلیپایی در وسط این حیات بوده و بخش در واقع اندرونی خونه در قسمت غربی این، در قسمت شرقی این حوض چلیپایی قرار داشته. اینجا توسط امان‌الله خان اردلان، والی در واقع شهر سنندج، خریداری میشه و یک سری مجبور ساخت و سازهایی در اونجا انجام میشه. و چون یک ارگ حکومتی بوده، یک خندقی در دور این کشیده میشه که تا دهه 40 هم این خندق وجود داشته.
درست.
دور تا دور این خندق هم یک باغی بوده و در واقع ما همون الگوی معماری ایرانی که در واقع یک شاهنشینی بوده، یک در واقع کهندجی داشتن، بعد یک شارستانی بوده و ربز بوده، در یک سطح خیلی کوچکتر و ابتدایی تری میبینیم که در اینجا ایجاد شده بوده.
درست.
یک سری بناهای خدماتی هم داشتن، از جمله فضاهایی که برای بحث اقامت مهمانها در نظر گرفته شده. بالاخره حاکم یا والی در اینجا بوده، قطعا ایشون مهمانهای متعددی داشتن، این مهمانها میومدن
و این بنا در واقع دارای دو حمام هست، یه حمام خصوصی و یه حمام عمومی تر که به هر حال حمام خصوصی برای خانواده بوده و استفادهایی که انجام می شدن با اون حمام عمومی تر بحث استفاده مهمان ها و خدمه‌ای بوده که خب به هر حال در این ارگ حکومتی مورد رفت آمد بوده. بله بسیار. تزیینات وابسته به معماری ما گره‌چینی رو داریم، ارسی رو داریم و ارزم بزرگ گچپوری، اما چون منطقه کوهستانی هست در حد در واقع کوچکتری ما تزیینات وابسته به معماری رو داریم و یک مقدار هم آجر تراشای مجموعه کم نظیر هست.
بله به به بسیار عالی، خیلی ممنونم از توصیف تصویری خوبتون آقای احمد. اینجا
رادگاه من هست و خب اون
امارت هم خیلی خورد از شما.
خیلی ممنونیم، زنده باشید احمد نژاد عزیز.
ارادتمند،
خدا نگهدار، خدا حافظ. اولین بار در چه دوره استفاده از کاشی هفت رنگ در ایران رواج پیدا کرد؟ یک، سنجوقیان، دو، صفویان، سه، ایلخانان.
ابراهیم موسوی هستم از گرگان، صفویان.
سلام، وقت بخیر. دوره صفویان که فکر میکنم گزینه دو باشه. ملیه چراغی هستم از قم، موفق باشی.
سلام علیکم، شهید صادقی هستم از پردیس، صفویان، دوران صفویان.
با عرض سلام، جواب سوال شما صفویان، از اندخت افشاردانی تو که خشخایی هستم از اونیه.
سلام، سرزمین من، اواخر دوره تیموریه و آغاز دوره صفویه در بناها به کار می رفته، کاشی هفرنگ، زجاجی هستم از تهران، خدا حافظ شما.
۳۵۵۸ علی آقا از سبزوار پیامک دادن، خانم فرزانه و همینطور آقای علی زرین گفتند صفویان. آقای ولیزاده از زنجان گفتند هخامنشیان. خب ما سه گزینه گفتیم، سلجوقیان، صفویان، ایلخانان. هخامنشیان تو گزینه ها نبود دیگه.
حالا که گفتن هخامنشیان، از دوره هخامنشیان هم در واقع قطعات لعابدار مثل کاشی ها یافت شده، به وفور هم یافت شده، یعنی از اون موقع هم لعابدار بود.
بله، اما خب مورد پرسش امروز ما نبود.
کاشی هفرنگ.
بله. حتما در فرصت‌های بعدی باز هم به سراغ پیامک‌ها و تلفن‌های شما دوستان شنونده خواهیم رفت. خب آقای مومنی، رسیدیم به صفحه تاریخ پرواز در کشورمون ایران و ادامه گفتگوی روز یک شنبه با جناب دکتر محمد رضا بابایی عزیز، مؤلف و پژوهشگر این حوزه. آقای دکتر بابایی سلام.
سلام به شما.
سلام علیکم خدمت شما جناب آقای معنوی، جناب آقای مؤمنی، همکاران و
شنوندگان
محترم رادیو فرهنگ.
ارادت.
سلامت باشید آقای دکتر. شنونده روایت امروز شما از تاریخچه پرواز در ایرانی، بفرمایید.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. مطلبی که امروز ما خدمتتون صحبت کنم در رابطه با ناوبری هوایی، یکی از مسائلی که ممکنه برای هر کسی سوال پیش بیاد از این واژه و از این لفظ.
بله.
روش سوال پیش بیاد اینه که ناوبری یعنی چی. ببینید، نکته مهمی که وجود داره اینه که وقتی که ما رو زمین حرکت میکنیم، چه حالا پیاده و چه سواره، یه سری نقطه نشونی هایی داریم، حالا کوچه، خیابون، آدرس، با استفاده از اون راهمون رو پیدا میکنیم.
بله.
اما یکی از مباحثی که با در حقیقت رفتن انسان به آسمان و با گام نهادن او به آسمان مطرح شد، یه بحثی به نام ناوبری.
بله.
چرا؟ چون وقتی ما رو زمین حرکت میکنیم یا رانندگی میکنیم، با توجه به تابلوهای مسیر میتونیم مسیرمون رو مشخص کنیم و یا امروز این سری نرم افزارهای برصورت اومده تحت عنوان حالا نشان ویز و امثال اینها، ما میتونیم به مقصد برسیم. بله. اما با آغاز اولین پروازها همون در 100 سال و 100 خورده ای سال پیش و به محض اینکه پای انسان از زمین کنده شد و به آسمون رفت،